یا میگفتن استعداد ایرانی ها و ظرفیت فکری آنها از متوسط دنیا بیشتره. خب ما اینو شنیده بودیم. بعد در پیشرفت مسائل کشور در دوران انقلاب اینو داریم تجربه میکنیم، داریم میبینیم.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سیاستنامه رو میشنوید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه گام دوم انقلاب، ظرفیت‌های طبیعی و ظرفیت‌های انسانی هست. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر ناصر ترابی، مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مدیر اندیشکده جهادی، همچنین جناب آقای دکتر علیرضا نصر اصفهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه آینده پژوهی. آقای ترابی، وارد بحث ظرفیت انسانی بشیم. از حیث ظرفیت انسانی کشور ما چه وضعیتی رو داره؟ دقیقاً وقتی ما میگیم ظرفیت انسانی چه چیزی رو مراد میکنیم؟ اینکه ظرفیت انسانی ما بالاست، آیا همون گزاره‌های سنتی و کلیشه‌ای هست که ضریب هوشی ایرانی‌ها بالاست، اینکه استعداد اونها از متوسط جهانی بالاست، یا اینکه نه، شاخص‌هایی که ما برای سنجش در واقع ظرفیت انسانی داریم چیه و چه وضعیتی رو داریم ما در مقایسه با استانداردهای جهانی؟
خب البته شما به دو گزینه استعداد و هوش اشاره کردید. من در این حوزه یه مطلب میگم، حالا نمیدونم آیه دکتر نصر اصفهانی مطلب من قبول کنن یا نه، ولی حداقل تحقیق من بود، حالا اگر اشتباه از منه از این جهت شاید من کمتر تحقیق کردم، ولی بررسی که من کردم شاخص دقیق و اصولی نه در ایران نه بلکه در جهان ندیدم در خصوص منابع انسانی که ما بتوانیم بگوییم محیط X نسبت به محیط Y شاخ این منابع انسانی بهتری داره. اینا کاملا مسئله نسبیه و مؤلفه‌ها و آیتم های زیادی در این حوزه دخیلن که یک منابع انسانی در یک منطقه در یک برهه رشد میکنه، بعد میبینیم در یک برهه دیگه از زمان ایست میکنه. این برای من حداقل من ندیدم که بگیم آقا ما شاخص هایی داریم که نسبت به اون شاخص ها میتوانیم این رو بسنجیم، چه بسا در حتی یک خانواده با یک تربیت با یک محیط میبینی دو فرد دارن دو مدل دیگه کار میکنن. از این جهت با گذر از این قضیه اگر اجازه بدید، من میخوام یه سری مشکلات رو بیان کنم که بگم آقا چرا ما در حوزه منابع انسانی، اول پاسخ این سوالم بدم ببخشید، این که ما چقدر تونستیم منابع انسانی، من نظرم اینه که من اگر بخوام نمره بدم از 20، با توجه به این که میگم مطلبی رو خوندم که رتبه یک عدم استفاده از منابع رو در جهان داریم، ولی من با تک ماده نمره قبولی میدم. ببینید ما باید شرایط رو هم بسنجیم و با بررسی کلیه جوانب ببینیم که ما چطور از منابع انسانیمون استفاده کردیم و اینکه دلایل عدم این استفاده چیا بوده و مشکلاتمون چیا بوده. اگر این رو از من بپذیرید، یعنی منده به عنوان بگم ما با تک ماده از 20 10 بدیم به استفاده از منابع انسانیمون که نمره خوبی هم نیست، من درسته میگم قبوله ولی نمره خوبی نیست. چرا؟ چون عرض کردم هم در مبانی کار نکردیم چه در حوزه چه دانشگاه، یعنی مبانی پوزیتیویستی رو خیلی جا استفاده کردیم، منظومه فکری نداشتیم یا اگر ناقص داشتیم حتی به اون ناقص بودم وفادار نبودیم، نرم افزار کار ما بومی نبوده، یعنی اون اندروید اون ویندوز اون آی او اسی که میشینه توی سیستم ما نرم افزار ما نبوده و اینو نتونستیم آپدیتش کنیم. روند رشد و نمو منابع انسانی ما خیلی اتفاقی بوده، ولی من بیشمار مثال دارم از افرادی که حالا این اتفاقی رو میشه بذاریم اسمشو خاص خدا، ولی واقعا ما برای این یک ساختار نداشتیم، یک برنامه نداشتیم، کاملا اتفاقی بوده.
الان که ما قرار وارد گام دوم بشیم چه باید کرد؟
حالا من به چه باید کرد میرسم، اگه اجازه یه دو مشکلات رو بشمارم. ببینید ما وقتی یه ادعایی داریم میگیم تمدن اسلامی و گام دوم، یعنی میخوایم بریم به سمت این که ما انقلاب اسلامی رو انجام دادیم، نظام اسلامی ایجاد کردیم، الان مرحله دولت سازی هستیم، بعد بریم به جامعه، بعد تمدن. قطعا برای این باید یه برنامه ساختار، این نمیتونه بر اساس اتفاق باشه. این یه مشکل که من حالا سعی میکنم در قسمت راهکارها به این بپردازم. ضمن اینکه خیلی از این راهکارها راهکارهایی که ارائه خواهم داد سلبیه، یعنی باید بگیم فلان کار نشود، ایجابی هم نیست، همین کار نشود مشکل حل میشه. مسئله بعدی که ما در قدرت تبیین و جذب اونم خوب نبودیم، یعنی واقعا نتوانستیم انقلاب اسلامی رو برای نسل بعدیمون، یعنی من میبینم حتی پدر مادرهای انقلابی برای فرزندانشون نتونستن. این حالا یه بخشش برمیگرده به حاکمیت، یه بخشش برمیگرده به رسانه و نخبگان، یه بخشش هم برمیگرده به توده و مردم. در حوزه آموزش ضعیف بودیم. ببینید شما دیگه، من مثالشو بزنم، ببینید در حوزه زبان انگلیسی مثلا چند سال وقت دانش آموز و دانشجو رو میگیریم، آقا این طرف نمیتونه آخر زبان انگلیسی. در حوزه هدایت ضعیف بودیم، در حوزه استعدادیابی و استعداد پروری دچار ضعف بودیم. ضمن یه نکته آخرم در این بخش اگه اجازه بدید، باز در دو بخش مشکلات بگم، اینی که توانایی خودمون رو ندیدیم، یعنی خود بی خود دچار یک خود تحقیر پنداری مزمن شدیم، که این هم یه بخشش وارداتیه، یه بخشیش توسط بیگانگان بر ما داره تحمیل میشه و مثل اون ماهی که تو دریا دنبال دریا میگرده، یا اون طرفی که رفتش جنگل گفتن جنگل چطور بود، گفت این درخت ها نذاشتن جنگل رو ببینم. یعنی ما در این حوزه توانایی خودمون رو ندیدیم. اینم کار یه شب دو شب نیست، چند قرن دارن به ما این خود تحقیری رو تحمیل میکنه. زمان بره، ولی انشالله به زودی از این گذر خواهیم کرد.
بسیار خوب. جناب آقای نصر اصفهانی، تحلیل شما چی هست از ظرفیت انسانی؟ ما اینکه مدعی هستیم به لحاظ توانمندی انسانی در سطح بالایی هستیم، با تکیه بر چه عناصر و شاخص هایی هست؟ حالا آقای ترابی اشاره کردن که شاید شاخص دقیق و مورد اجماعی رو نشه مطرح کرد، اما واقعا به عنوان استعداد ذاتی هست، به عنوان تحول نسلی هست، به عنوان تحصیلات و مهارت هست، کدوم شاخص رو میشه مطرح کرد؟
ببینید، یکی از تعبیرات مقام معظم رهبری توی بیانیه گام دوم سرآمد بودن ایران در جمعیت جوان کارآمد است. بعد از روی کردها جمعیت جوان را با نگاه انفعالی و بدبینانه میبینند،
و بعضن به مسابقه یک تهدید،
ایشون حضرت آقا مسئولیت جوانان رو حد اکثری میبینن، یعنی در واقع میگن مزیت رقابتی انقلاب اسلامی در فرایند جهانی تمدن سازی این جوانان کارآمد هستن. خیلی جمله بزرگی هست. یعنی ما اگه بیانیه گام دوم رو به عنوان فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی بدونیم، نیاز داریم که یک چرخش مدیران رخ بده، یک چرخش نخبگان رخ بده و جوانهای کارآمد متعهد و متخصص بیان وارد پست‌های مدیریتی بشن. به نظر میرسه این بیانیه گام دوم فرمانیه برای چرخش مدیران، یعنی ما نیاز داریم جوانهای ما وارد پست‌های مدیریتی و مسئولیت‌های حوزه‌های مختلف جمهوری اسلامی بشن، و این در آینده خودش نشون میده. در چند سال آینده اگه ما تو انتصابات اخیر حضرت آقا همین نگاه داریم، میبینیم که جوانهایی که ایشون دارن معرفی میکنن برای مسئولیت های مختلف، و فکر میکنم ما اگه این ظرفیت واقعا قوی انقلاب اسلامی که نظامی که جمهوری اسلامی، اگه این ظرفیتش رو ببینه بعدش استفاده کنه، فقط حرکت های نمایشی و شعاری انجام نده، توی گام دوم انقلاب اسلامی میتونه خیلی موفق باشه. حالا من یه مثالی میزنم، ما الان تو بحث نیروی جهادی خیلی خوب قدرت خیلی خوبی تو این چند سال پیدا کردیم، ولی ما اینو نیومدیم به صورت یک نگاه آمایشی اینو نیومدیم مدیریت کنیم. ما تو بعضی از حوزه گروه های جهادی خیلی خوب وارد شدن، تو حوزه ساخت و ساز خیلی خوب وارد شدن. الان هم به نظر میرسه ما باید تو حوزه های دیگه، گروه های جهادی، نیروهای انسانی مستعد جهادی، تو بحث های فقرزدایی، تو بحث های فرهنگی، تو بحث های پزشکی وارد بشن و بتونن یک تحول جدید ایجاد کنن. به نظر من برای اینکه این جلوگیری از خام فروشی اتفاق بیفته، برای اینکه این بهره وری اتفاق بیفته ما نیاز داریم این نگاه نوع جوانان به سیستم های مدیریتی که شاید تزریق بشه. وقتی این نگاه تزریق شد به مثابه یک رودی هست که یک آب زلال تازه درش جریان پیدا میکنه. من مثالی که میخوام بزنم، چین در سال 2013 رئیس جمهور چین یک استعاره مطرح کرد به نام رؤیای چینی، یعنی چین میخواد در 10 سال و 20 سال آینده دوباره نشاط رو به خودش برگردونه. به نظر من بیانیه گام دوم رؤیای جوانانه این هست که بناست در آینده این کشور به دست بگیرن و از ظرفیت‌های اونها استفاده بشه.
وقتی بررسی میکنیم در حوزه یس، حالا نمیدونم آمار دقیقی داریم یا نداریم، اما حسی که هست، یه موقع خود یه مؤلفه رو بیان میکنیم، یه موقع حس مؤلفه، بعضی وقتا حس مؤلفه مثل حس امنیت که از خود امنیت مهمتره، حس ناامیدی و این یأسی که در کشور داره میبینی، مخصوصا با توجه به این نرخ رشد شبکه های اجتماعی و طراحی که داره صورت میگیره، آدم احساس میکنه که بله یه یأس و ناامیدی در کشور هست. و جالب اینجاست که در همین بیانیه گام دوم و در تمام صحبت‌های اخیر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه اینو می‌بینیم که مقابله با یأس و پمپاژ امید، این هدف ما باید باشه. وقتی دشمن داره میره به این سمت، اگر نیروی انسانی ما، اون سرمایه‌های طلایی ما به این یأس برسن، حالا یأس از هر روشی به هر دلیلی که آقا ما بالاخره دچار یک مصیبتی شدیم و هیچ بدونن که و به این نتیجه برسن که ما هیچ راه در روی نداریم، این خیلی برای ما بده و باید برای این یه فکری کرد. و یه تهدید دیگه ای که همزمان اینو ما رو داره تهدید میکنه، این بحث نسل ماست، یعنی تهدید نسلی که ما رتبه اول جهان رو داریم در این حوزه. و این دوتا رو وقتی من دارم
پیر شدن جمعیت و کاهش نشزاد و ولد رو باشه،
بله دقیقاً همین پیر شدن جمعیت، وقتی این دوتا رو کنار هم میذارم، البته من در یه بخشی صحبتام در خصوص آینده صحبت خواهم کرد، البته جلوی آیه دکتر نس که دکترای آینده پژوهی دارن بنده سایه ادب میکنم، ولی در خصوص آینده یه اشاره‌ای خواهم کرد. اما این تهدید اول یک جدی بگیریم، دو اینکه در خصوص نخبگان ما، ببین من نظرم اینه در خصوص مهاجرت، میخوام خاص مهاجرت رو صحبت کنم، در خصوص مهاجرت من نظرها، شاید این نظر برای اولین بار بشنوم، ولی من چندان هم ناراحت نیستم. ببینید دو تا موضوع، اولین موضوع اینه که یک چرخ دنده ها و روند کار ما طوریه که نیرو برای جهان سرمایه داری تربیت میکنه و این نیرویی که داره تربیت میشه از این مهندسین و پزشکان، بازار کارش در ایران نیست. این یه بخشش دارم میان، یعنی ما باید اول از سرچشمه مسیر رو درست کنیم. دو اینکه این تهدید که تهدیده، من صریح میگم این تهدید قابلیت تبدیل شدن به فرصت رو داره، یعنی ما یه بخشی از ایرانی هایی داریم که دقت کنید اینا ایرانی هن، اینا مسلمان هن که از ایران رفتن، ولی اگر ما هنرمند باشیم همین تهدید رو می توانیم تبدیل به فرصت کنیم، که این خودش یه موضوع سواییه، من نمیخوام الان اینجا واردش بشم. اما در حوزه مهاجرت و عدم نخبگان، یعنی ببینید ما یکی از موزلاتمون که من خواستم اشاره بکنم همینه، ببینید ما چند تا مگه مطهری میتونه توی قرن بیاد، چند تا بهشتی مگه میتونه بیاد؟ یکی از مشکلات ما همینه. اگر بهشتی بود، اگر چمران بود، اگر حسن باقری بود، این اتفاقات پیش میومد؟ قطعا نه.
بسیار خب، وقتمون اندک هست. آقای نصر اصفهانی، در حوزه چه باید کرد؟ معطوف به این که فعالیت شما هم در حوزه آینده پژوهی هست و اساسا وجه مهم بیانیه گام دوم انقلاب هم ناظر به 40 ساله پیش رو هست، چه باید کرد تو حوزه ظرفیت‌های طبیعی و انسانی که ما بتونیم استفاده بهینه و حداکثری رو داشته باشیم؟
به نظر من، حالا من به صورت خلاصه اشاره کنم چون وقت خیلی کم هست، ما باید ایران قرن 15 یک تصویر درست و هنرمندانه و باورپذیر و شوق‌انگیز ازش ارائه بده. غرب وقتی وارد قرن 21 شد، اومد دنیای از اطلاعات تولید کرد که ما چه شکلی خواهیم شد، چه تو رمان هاشون، چه تو سریال هاشون، چه توی فیلم هاشون و چه توی اسنادشون. ایران قرن 15 باید ایرانی باشد پر از امید، پر از نگاه خوشبینانه به آینده. و این وظیفه قشر رسانه، قشر پژوهشگر، قشر نویسنده هست که بیا تصویری از آینده انقلاب اسلامی را ارائه کنه که در تقابل با تصویر غرب باشه. غرب داره الان یک توی ما الان در یک جنگ ادراکی شناختی با غرب قرار گرفتیم. اونها دارن یک تصویر ایران ناامید از ما ارائه میکنن. از اون طرف ما نیاز داریم به کمک هنرمندان، به کمک پژوهشگران، به کمک همه اون کسانی که تو این موضوع خودشون احساس مسئولیت میکنن، یک تصویر درست، منطقی، شوق‌انگیز از آینده ایران ارائه کنن و بتونیم اون اتفاقی که به نظر میسته تو بیانیه گام دوم مطرح شده که دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی هست، نزدیک کردن انقلاب ایجاد تمدن نوین اسلامی و همه اون اتفاقات مثبتی که توی بیانیه مطرح شده، به نظر من با اون جوانان عزیز و رشید و شایسته ای که مخاطب بیانیه هستن و اون اتفاقی که به نظر میسته بهتر از همه توسط این قشر انجام میشه، به نظر میسته اتفاق خواهد افتاد.
بسیار خب. آقای ترابی، در بحث چه باید کرد، این که در حوزه ظرفیت انسانیمون به خصوص من تأکیدم رو نقش نهادهای مهمی مثل حوزه و دانشگاه هست به عنوان نهادهایی که تولید کادر انسانی مؤثر و توانمند رو دارن، حتی مدرسه به عنوان ساختاری که سنگ بنای تربیت نسل و در حوزه آموزشی برقرار میکنه، اینا چه باید کنن و این که در گام دوم ما چه الزاماتی رو در پیش داریم؟
ببینید، من 11 مورد احصا کردم که به نظرم میرسه این موارد به عنوان راهکار میتواند کمک ما کنند. اولیش اینه که بپذیریم خطا کردیم. ببین، ما وقتی نمیپذیریم خطا کردیم فکر میکنیم این سیستم ما درسته، وقتی مسئولین ما در نهادها، سازمانها در فکر میکنن و هیچ نقدی رو نمیپذیرن، ما اولین کار اینه که بپذیریم خطا کردیم. اینو که بپذیریم 50% راه اومدیم، یعنی بپذیریم که داریم مسیر غلطه. دو، این که مراکز فکری و شورای‌های اندیشه ورزمون رو هم بیشتر کنیم هم با محتوا. ببینید، یه کاری دانشگاه پنسیلوانیا میکنه از سال 2008 تا همین اخیر سال 2018. ببینید، هر سال داره مراکز تینک تنکس و اتاق‌های فکر جهان رو بررسی میکنه. من خواهشم اینه که آمریکای بدهکار، آمریکایی که بزرگترین بدهکار دنیاست و با مشکلات اقتصادی شدید مواجهه، در صورت در آمریکایی که چند دوره کاخ سفید تعطیل شده، یعنی اومدن دورش نوار زرد کشیدن، رسما تعطیل شده، برید ببینید این مراکز فکریش تعطیل شده یا نشده و تعدادشون نسبت، ببینید، با دومین کشور که چین بوده الان رسیده به انگلیس، 3 برابر دومین کشور اینا مرکز مطالعات فکری دارن.
یعنی کانونهای تصمیم سازی توشون قوی هست.
هم تصمیم سازی هم تصمیم گیری بیشتر حوزه تر. آخرین آماری که من درسته 1870 خورده ای، اون خورده ای 70 خورده ایش از ما بیشتره. ببینید، خب اینا دارن، کشوری که در اوج بدهکاری یا در مشکلات اقتصادی یا دولت تعطیل میشه ولی اینا تعطیل نمیشن، به اینا دارن پول میدن. و جالب، من بررسی میکنم برای سال 2001 تراز مالی اینا منفی بود، خیلی جالب بود، یعنی پول میگیرن خروجی ندارن. اونم نه یکی، شما چند تا میتونی اسم ببری؟ 1800 تا. چین جالب، مثلا سال 2008 هلوش 100 تا داره، سال 2016 2017 رسیده به 400 تا. بس ما تعدادمون هم کمیت هم کیفیت. دو، استقامته. حالا امیده که اشاره کردیم دیگه وارد نمیشم استقامت. من یه مثال میزنم، یکی از دوستان بنده بود، داشت از ژاپن دکترا داشت، بعد از یه اتفاقاتی که در ایران افتاده مفصل کارم از ایران میخواست بره، من یه مثالی بهش زدم، گفتم ببین دکتر، آقای کاظمی آشتیانی که این مؤسسه رویان رو ایجاد کرد و الان ببینید چقدر افرادی هستن نابارور و میرن مشکلشون اونجا حل میشه، ایشون برای این مؤسسه رویان زندان هم رفته، چون رو یه ساختمون اجاره کرد، پول کرایه‌شو نداشت، صاحبخونه چکشو گذاشت اجرا، این رفت افتاد زندان. بعد رفتم دیگه خلاصه با بزرگان نظام صحبت کردم، این بنده خدا رو آوردن بیرون. خب میگم آقا کاظمی آشتیانی که بعدها ترور بیولوژیک میشه، یعنی کسی که اسرائیل حضرت آقا بهشون میگه شهید، خب بابا این آدم وای میسه این نانو، این اتفاقات که شما دارید در کشور میبینید. امیدآفرینی رو عرض کردم. روند گزینش، آموزش، تربیت، استعدادیابی ما باید تغییر کنه. یک در یک خط میگم برگردیم به سند تحول بنیانی آموزش پرورش. از سند 20 چیزی برای ما در نمیاد. مقابله با تغییر هوشمند مدیریت مهاجرت ها، تغییر ساختارها، تغییر بینش ها و رویش ها، بینش ها و روش ها، رویش ها رو ببینیم، سبک زندگیمون رو تغییر کنیم، تغییر بدیم و ایجاد بسترهای شناسایی و رشد استعدادها. اگر اجازه هم بدید در خصوص آینده هم بعدن یه صحبتی بکنم.
خیلی خیلی کوتاه در همین قسمت، چون ما گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز کردیم، اجازه بدید که
خب بس
اگر به اتمام برسونیم. خیلی کوتاه
دو دقیقه به من وقت بدید من ممنون شوم.
من خواهش همینه که در حد یک دقیقه مباحث رو جمع بفرمایید.
در حوزه آینده بسیار بنده به آینده خوشبینم. چرا؟ چون اتمسفر موجود و مؤلفه‌های قدرت به نفع ماست. هم در حوزه نرم افزار، هم در حوزه اقدام ما توانستیم ثابت کنیم که می توانیم، نیروهای جوان جهادی داریم، مردم فهیم داریم و رهبری که داره به بهترین شکل این موضوع رو راهبری میکنه.
بسیار خوب، ممنونم جناب آقای نصر اصفهانی. خیلی کوتاه جمع‌بندیش رو پایانی شما رو میشنوید.
به نظر من ما باید این بیانیه انقلاب گام دوم انقلاب اسلامی رو مطالعه کنیم، بازخوانی کنیم، گفتمان سازی کنیم، مطالبه گری کنیم و به ویژه توصیه اول رهبر انقلاب که علم و پژوهش و دانش باعث میشه اون رستاخیز عظیمی که حضرت آقا توی بیانیه ارائه دادن، این رستاخیز اتفاق بیفته و انشاءالله تو گام دوم انقلاب اسلامی ما این اتفاق رو شاهد باشیم.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر علیرضا نصر اصفهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه آینده پژوهی، و جناب آقای دکتر ناصر ترابی، مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مدیر اندیشکده جهادی، از اینکه در این برنامه حضور داشتید. به نهایت سپاسگزارم. عزیزان شنونده، از شما هم تشکر میکنم که ما رو همراهی کردید. سیاستنامه رو شنیدید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با موضوع گام دوم انقلاب، ظرفیت‌های طبیعی و ظرفیت‌های انسانی. از اینکه ما رو همراهی کردید ممنونم. برای تک تک شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم در این پنجشنبه شب گرم تابستونی و در آخرین شب از مرداد ماه دقایق و لحظات شاد و بانشاتی رو گذرانده باشید، به ویژه شما عزیزانی که در کنار جمع باصفا و صمیمی و دوست داشتنی خانواده های خودتون هستید. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک که شما عزیزان. لطفاً همراه شبانه ما باشید با رادیو گفتگو. صدای اندیشه‌ها. فرصت‌های ناب و خاطر انگیز برای با شما بودن. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها. پل ارتباطی همیشگی ما با شما 162. شماره ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما. www.radiogoftegu.ir. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. خب دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و روز بسیار آروم و بانشاتی رو گذرانده باشید و این فرصت‌های پایانی امشب رو هم به شادی و نشاط بگذرونید. ما همچنان خدمتگزار شما خوبان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. نظرات ارزنده شما راهگشای همیشگی ما خواهد بود. با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید با ما در میون بگذارید. شما میتونید در هر کجای این کشور پهناور، میهن عزیز و اسلامی ایران که باشید با ما در ارتباط باشید. اون هم از طریق سامانه معروف و مشهور 162. همون شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. عزیزانی که مایل هستن از طریق پیامک با ما در ارتباط باشن، حتما این شماره رو به خاطر دارند و میشناسند. 301035. علاوه بر اینها ما دو خط ارتباطی دیگر هم داریم. شماره تلفن های 2786-1035 و شماره تلفن 2265-2285. www.radiogoftegu.ir. تعاملی هرچه بیشتر و سازنده با شما اهالی فکر و اندیشه. سوال از شما و پیگیری سوال شما از مسئولین با ما. رادیو گفتگو، صدای اندیشه. خب دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم مجمع برنامه‌ای که همکاران خوبم تلاش کردند و زحمت کشیدند و تقدیم شما خوبان کردند تا به این ساعت و تا به این دقیقه مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. اما عزیزانی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنن بدونن و آگاه باشن که رادیو گفتگو برای این عزیزان اپلیکیشنی رو طراحی و تدارک دیده که شما عزیزان میتونید برای نصب این اپلیکیشن به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید و هر موقع که به رادیو دسترسی هم نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه رادیو گفتگو هم دسترسی پیدا بکنید. شبتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه دوستان. نوبت رسید به پخش برنامه بعدی ما، یعنی مشق شیدایی. موضوع این برنامه رویش های انقلاب از شهید بابایی تا شهید حججی هست که دعوت میکنم تا ثانیه های دیگه شنونده مشق شیدایی امشب باشید.